خب بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت گذشته بحثمون در واقع رسید به این که بله بفرمایید.
اعلام کردی؟ جلسه دوم دکتر زالی نسبت فلسفه کانت با علوم انسانی.
متوجه چیه دقیقا؟ پس هستشون آمده تن آن عقل نقد عقل عملی جسته پیشینی پیرامون امکان عقل عملیه دیگه. نه نه یه از لغت کن ببین متافیزیک که جستار پیشینی خب، ولی کریتیک ایده نقد هم رو نقد اول اعمال میشه هم رو نقد دوم اعمال میشه هم رو نقد سوم اعمال میشه. ببینید ایده کریتیک ایده بنیانگذاری متافیزیک نیست، ایده در واقع جستجو از شرایط امکان متافیزیکه. علم پیشینی حالا آره اونجا علم داره آره علم پیشینی حالا متافیزیک به معنای علم پیشینی. یعنی ببینید توی کریتیک هیچ وقت علم بنیانگذاری نمیشه. تو کریتیک تازه شما میرسید به اون مرحله‌ای که بتونید برسید به مرحله بنیانگذاری علم. و اون ببینید اینجوری به شما بگم، معادل گراند ورک توی عقل بحث عقل عملی میشه در واقع بحث متافیزیکال فاندیشن آف نچرال ساینسز تو عقل نظری، اونجایی که داره واقعا اصول علم رو بیان میکنه. اونجا اینجا میدونید اونجا اول اومده کریتیک رو نوشته بعد متافیزیکال فاندیشن آف نچرال ساینس رو نوشته، اینجا اول گرانورد رو نوشته بعد رفته سراغ کریتیک. دلیلش هم اینه که برخلاف عقل نظری تو حوزه عقل عملی کریتیک خیلی اولویت و موضوعیتی نداره. چون شما تو این دانش که ابهام و تناقض و اینها رو ندارید که بعدا میرسم که تو کریتیک اصلا داره چی میگه. تو کریتیک عقل عملی ولی بخواهم بگم تأسیس دانش اونجا نیست، تأسیس دانش تو گراندورکه و تو متافیزیکال فاندیشن آف نچرال ساینس. خب خدمت شما عرض کنم که نتیجه بحث این بود که کانت اراده خیر رو به عنوان غایت برین معرفی میکنه و میگه تنها چیزی که خیر محسوب میشه اراده خیر. حالا از اینجا بعد کم کم بحثش یه مقداری از اون جنبه عرفی فاصله میگیره و جنبه فلسفی تر پیدا میکنه. کانت بعد از اینکه اراده خیر رو معرفی کرد میاد یه مفهوم دیگر رو مطرح میکنه تحت عنوان وظیفه. کان در مورد مفهوم وظیفه میگه وظیفه اراده خیر است. توضیح میده اصلا یعنی چی وظیفه، اصلا وظیفه چیه که شامل اراده خیر، اصلا وظیفه کجا مطرح میشه. یعنی من وقتی به یکی میگم یه چیزی وظیفه ده یعنی چی؟
باید
اون باید خیلی باید انجام بده یعنی چی؟ اون ممکن انجام نده. دقیقا تو مفهوم وظیفه این الزام نبسته است. وقتی از الزام صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی به امکان عدم تطابق همیشه هست. ببینید کانت میاد برای اینکه این مفهوم وظیفه رو توضیح بده، هم مفهومی که الان عرفا هم اونم درکی ازش داریم، میاد بین موجود عقلانی کامل و موجود عقلانی واقعا سه تفکیکی انجام میده موجود عقلانی غیر کامل. ببینید موجود عقلانی کامل موجودیه که هیچ وقت تحت تأثیر امیال و احساسات نیست. وقتی یه موجودی تحت تأثیر امیال و احساسات نبود معناش چیه؟ معناش این استش که همواره و پیوسته به نحو عقلانی عمل میکنه. چی مانع بود که یه موجود اخلاقی عمل نکنه؟ همین امیال و احساسات بود دیگه. یعنی اگر یه موجود بر حسب عقل عمل میکرد طبیعتاً همواره عقلانی عمل میکرد. در مورد اراده، در مورد موجود عقلانی کامل، یعنی موجودی کاملا عقلانیه، یعنی چیز غیر از عقل درش اثرگذار نیست. پس در مورد موجود عقلانی کامل ما دوگانه اخلاق و چیز دیگری رو نداریم. موجودی که عقلانی کامل باشه همیشه اخلاقی عمل کنه. در مقابلش موجود غیر کامل یه موجودیه که همواره در دوگانه عقل و طبیعت قرار میگیره. عقلش میگه این کارو بکن، میلش میگه یه کار دیگه ای انجام بده. پس همواره به نحو عقلانی و در نتیجه عقلانی عمل نمیکنه. بنابراین اینجا کانت نتیجه میگیره، میگه برای موجود عقلانی کامل قانون اخلاقی هم به نحو عینی هم به نحو ذهنی ضروریه. این تفکیک رو دقت کنید. برای موجود عقلانی کامل قانون اخلاقی هم به نحو عینی و هم به نحو ذهنی ضروریه. یعنی هم قانونیه که بر جهان خارج حکم فرمایه، در جهان خارج ضرورتاً هست، همین هم که این ضرورتاً طبق اون عمل میکنه. در حالی که برای موجودی که عقلانی غیر کامله، یعنی عقلانیه و جنبه های محسوس داره، این قانون فقط به نحو عینی ضروریه. این که به نحو ذهنی ضروری نیست، سرمنشه چی میشه؟ مفهوم وظیفه میشه. یعنی به نحو ذهنی ضروری نیست، بلکه در ساعت ذهن تبدیل به چی میشه؟ به وظیفه میشه. در ساعت ذهنی ضرورت نداره، باید اینجوری عمل بکنه. بنابراین وظیفه و ضرورت بخشی اون برای موجود عقلانی ناقص معنا داره. وظیفه در جایی هست که الزام در کار باشه، الزام اونجایی هستش که احتمال تخطی وجود داشته باشه. پس وظیفه و الزام و به دنبال اون فرمان، ببینید باید این کارو بکنید، وظیفه الزام و فرمان برای موجوداتی مطرح میشه که چی؟ عقلانی کامل نباشن. و عمل بر حسب وظیفه جمع میکنین اونجایی معنا داره که میان امر عینی و امر ذهنی یک عدم تطابق وجود داشته باشه، اون ضرورتی که گفتیم اونجا وجود نداره. حالا به چه معنا مفهوم وظیفه شامل مفهوم اراده خیره؟ به این معنا که موجودات عقلانی کامل بر مبنای وظیفه عمل نمی کنن. اصلا وظیفه اونجا معنا نداره، یه جور باید خودتو چیز کنه دیگه. بنابراین برای چنین موجوداتی وظیفه از اساس وجود نداره. حالا دو تا گزاره دقت بکنید بچه‌ها، دو تا گزاره من اینجوری بنویسم.
خب
این گذاره در نظر بگیرید. ببینید هر اول آها حالا اینو باید بگیم می نگیم یادش پایی ببینید این دوتا بزرگ در نظر بگیرید هر اولی که از سر مارد صورت می گیرد عمل اجرایی خیر است. دومین هر عمل اجرایی خیر عمل از سر وزیفه است. تمام این دوی مزاره چیه؟ اولین از این درسته یا نه درسته؟ نه اولین درسته اولین با هم درسته هم اولین که رو وزیفه انجام بشه عمل اراده خیر اراده خیر اولین که رو وزیفه انجام بشه عمل اراده خیر مطمئن اراده خیر همیشه اراده ایست که این وزیفه عمل بکنه. اراده خیری که اراده ناکامل باشه اراده از روی وظیفه است
کامل باشه.
اگر کامل باشه اصلا مفهوم وظیفه مطرح نمیشه.
وظیفه نیست.
چرا؟ چرا؟ بنابراین به خاطر این درسته
اون
جرم نداره
اون
اولین
کامل
چی؟
اون
عقلانی کامل مجبور نیست ولی چون عقلانیه تحت تاثیر امیال نیست نه نه نمیتونه صافش عمل نکنه به خاطر جبر نیست. حالا اون یه بحثی وظیفه خودش باید مطرح بشه. جهتش این نیستش که بگیم جبر. حالا اون که چجوری میخواد اون رو توضیح بدید یه بحث دیگه ای میشه ها. دیگه خارج از اصلا این بحث میشه. یه در واقع بحثی باید بکنید که آیا مثلا خدا یا فرشته اخلاقا بد عمل میکنه یا نه. ولی حالا اگه اون مفروض بگیریم در واقع مسئله شر از اونجایی شروع میشه که یک موجودی میتونه غیر عقلانی عمل بکنه و بر اساس طبیعتش عمل بکنه. حالا اون که اون چرا مجبور نیست یا از روی بس دیگه ای. بله. برای همین روشن است که چرا مفهوم وظیفه شامل در واقع مفهوم اراده خیر. ولی مفهوم اراده خیر در واقع یه چیزی غیر از در واقع وظیفه است و فراتر از وظیفه است. بله.
از اونجایی که فلسفه کانت فلسفه که پاش رو زمینه خیلی فاسدگرانه است اساسا موجود عقلانی کامل چرا باید تشبیه کرده باشه وقتی که ببینید
میرسیم بهش دلیلش اینه قانون یه لحظه بگو میگه قانون اخلاقی رو که استنتاج میکنه میگه قانون اخلاقی برای هر موجودی که عقلانی باشه معتبره تو بخش سوم ولی بعد میگه انسان موجودیه که موجود عقلانی مطلق نیست ترکیبی از عقل و حسه پس انسان میتونه اخلاقی عمل کنه میتونه اخلاقی عمل نکنه ولی چرا قانون اخلاقی براش به مثابه یک باید در میاد توضیح میده میگه علت این که در واقع قانون اخلاقی براش به مثابه یک باید در میاد این هستش که جنبه معقولش بنیاد جنبه محسوسشه یعنی اولا قانون اخلاقی رو برای موجود عقلانی استنتاج میکنه بعد میگه قانون اخلاقی برای موجود عقلانی ناقص تبدیل به یه فرمان میشه باید این گونه عمل بکنی جهتش اینه یعنی تو مسیر استنتاج اینجوری عمل میکنه پس موجود عقلانی ذیل قانون اخلاقیه موجود عقلانی ناقص ذیل اون در واقع بایدیه که از قانون عقلانی در اومده بفرمان
نشده باشه مثلا کفتوش
بسازه
آره
مثلا
با آقا در بچه
برداشت میگه به خاطر اینکه
سوده
آره
این واجد اراده خیلی مسئله نیست
دیگه نه
خب از چرا همه از طرف میگم وظیفه هم فقط در موجود
عقلانی نواز
خواهد
بله خب از طرف وظیفه یعنی به نیت انجام وظیفه
خب وظیفه فقط در
اون
قبولی
آره
قابل فرض
بله بله
عمل اراده فعلی است.
بله نه دیگه هست دیگه. نه 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 ببین اون موجوده، ببین اون موجوده، اجازه بده، اون موجود ناقصی که کارو خوب انجام میده ولی به نیت بد، در واقع اون کار رو به نیت اون کار رو به وظیفه انجام نداده. عملی که از سر وظیفه صورت میگیره، نه عمل مطابق با وظیفه.
نه اصلا وقتی صحبت از وظیفه است در مورد ناقص برآورده
بله بله
از گزاره اول واقعا یعنی در مورد گزاره اول صحبت می‌کنیم انجام دهنده عمل حتما وجود داره.
بله خب خب مشکل چیه؟
الان فقط سوال من اینه که وجود اعمال ناقص ارزاد حضور شما که خودش به خاطر اون اراده خیر در میشه عمل رو انجام نداده.
آره خب نه دیگه، اگر به خاطر اراده خیر در میشه انجام بده اون میشه عمل اراده خیر. یعنی اگر موجود عقلانی ناقص وظیفه رو به خاطر وظیفه انجام بده، اون از سر وظیفه یعنی به نیت وظیفه. یعنی شما میدارید چی میگه؟ متوجه شدید؟ میگه یه موجود عقلانی ناقصی به وظیفهش عمل کرد، این که اراده خیر نیست. میگیم بله درست میگیم. باریکلا موجود عقلانی ناقص اگر از سر وظیفه عمل کرد نه به وظیفه عمل کرد، یعنی وظیفه رو به نیت وظیفه انجام داد. بله 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 کان میگه میتونه پاره تمام حرفش میکنه. آتا مطابقت با وظیفه مهم نیست، به نیت وظیفه انجام دادن مهم. حالا دقیق بفرمایید، ببینید اینجا کانت دیگه وارد این میشه که میخواد قانون اخلاقی رو استنتاج کنه. مفهوم وظیفه رو گفته، مفهوم اراده خیر رو گفته، ما تا اینجا دو تا چیز رو فهمیدیم. اون هم این هستش که قانون اخلاقی عمل کردن دو تا حکم داره، یکی شرعی ذهنیه یعنی باید بدیهیت انجام وظیفه باشه، یکی این هستش که باید منطبق بر روی قانون اخلاقی باشه. این دو تا چیز رو میدونیم درسته؟ یعنی تا اینجا دو تا چیز برامون قطعی شده. اون دو تا چیز چیه؟ امر اخلاقی توش وظیفه محوریه، قانونمند بودن هم چیه؟ محوریه. حالا هر دو کانت میاد ترکیب میکنه خود قانون اخلاقی رو استنتاج میکنه. چطور این کارو میکنه؟ میاد سه تا گزاره رو مطرح میکنه. یعنی به نیت، به نیت. بله بله به نیت، یعنی این کارو انجام داده و ارادهش این بوده که به وظیفه عمل بکنه، نه که به یه چیز دیگه میخواسته برسه. ببینید کانت میاد سه تا گزاره رو اینجوری مطرح میکنه.
نه
اراده خیر در مورد انسان و موجودات عقلانی ناقص میشه اراده‌ای که از روی وظیفه است، ولی در مورد موجودات عقلانی کامل نه، اونا همواره اراده خیر. یعنی در مورد موجود عقلانی ناقص این امکان این وجود داره که اراده خیر باشه یا شر باشه. در مورد انسان میگیم اراده‌ای که از روی وظیفه باشه اراده خیر، اراده به چیزی به نیت وظیفه اراده خیره. حالا این صفحه بزید من در این سم ببینید گزاره اول میگه افعال نیت انجام وظیفه به نیت احترام به قانون هست. بعد میگه از سیس زمین تمام وظایف افعال از انگیزه وظایف هستن، افعال به انگیزه. بعد میاد اینها رو ترکیب میکنه میگه پس از حیث ذهنی تمام وظایف افعال به انگیزه به احترام به قانون هست. پس ببینید هر فعل اخلاقی یه جنبه ذهنی داره، جنبه ذهنیش اینه اون فعلی وظیفه است که به انگیزه احترام به قانون باشه. بعد میاد یه گزاره دومی رو بیان میکنه. پس این چی شد؟ این جنبه ذهنی عمل اخلاقی شد. یه جنبه عینی رو هم بیان میکنه. جنبه عینی چیه؟ جنبه عینی هستش که یه قانون اخلاقی اگر بخواد یه عملی عمل اخلاق باشه باید مطابق با یه قانون اخلاقی باشه دیگه، درسته؟ و اون قانون گفتیم باید یه قانون چی باشه؟ غیر تجربی باشه، یه قانون پیشینی باشه. تمام افعال مطابق یک فصل سوری پیشین افعال مطابق با ضرورت قانون اخلاقی هستن هر دیگه از حیث دینی دقیقا به دوستان میگه اول کبرا رو نوشیم بعد صغرا رو هایم این درجه برشیم نه چرا این کار میکنیم که نه چرا اول صغرا رو نوشیم کتاب های غربی ها برعکس ما میشن اول کبرا رو نوشیم بعد صغرا رو ما معمولا اول صغرا رو نوشیم بعد کبرا رو نه چرا همون منابع نوشتن میدونیم ولی خب طبیعتا به قابل ذهنی خب باید اول صغرا رو نوشیم اصلا این تمام وظایف افعال ضروری مطابق با اصل پیشین هستن خب نتیجه چی میشه؟ از حیث عینی هستن حیث عینی تمام وظایف افعالی مطابق با ضرورت قانون حالا این هنوز به نتیجه نرسیده چون تازه میخواد حیث عینی و ذهنی رو با هم دیگه ترکیب بکنه این گزاره اوله این گزاره دومه یه گزاره سوم رو بیان میکنه که میشه ترکیب اینجوری هم گزاره اوله این گزاره دومه گزاره سوم اینجوری میشه میگه اگر تمام وظایف افعالی اثر احترام به قانون اخلاقی و مطابق با ضرورت قانون اخلاقی هستند پس وظیفه ضرورت عمل اثر احترام به قانون است گزاره اول گزاره دومه تمام وظایف افعالی از سر احترام به قانون و مطابق ضرورت قانون اخلاقی هستن پس این مهمه وظیفه ضرورت عمل به انگیزه احترام به قانون اخلاقی هست این اون گزاره نهایی هست این خیلی مهمه خب دوستان یه لحظه حیث عینی کدومه؟ همون ضرورت عمل است یا همون قانون اخلاقی است؟ حیث ذهنی کدومه؟ دلیل پس ببینید توی عمل اخلاقی همیشه شما یه حیث عینی دارید و یه حیث ذهنی دارید. پس ادعای کانت چیه؟ استدلال کانت چیه؟ میگه اراده خیر به تنهایی خیر نامشروطه. این همون حرفی بود که اول کار زد. و میگه اراده موجود عقلانی ناکامل زمانی خیر نامشروطه که از حیث عینی توسط قانون متعین بشه و از حیث ذهنی از سر انگیزه احترام به قانون متعین بشه. اینم که با توجه به حرفایی که زدی مشخصه. پس یک حیث فعلی و یک حیث عینی و ذهنی توامان در عمل اخلاقی داریم. یعنی وظیفه اون فعلی میشه که از سر احترام به قانون باشه و حیث عینی هم یعنی فعل باید از قانون اخلاقی لازم بیاد پس وظیفه ضرورت عمل از سر احترام به قانون این شد اون چیزی که ما تا اینجا بهش رسیدیم بنابراین کانت میگه یه فعل زمانی اخلاقیه که دوتا ویژگی داشته باشه مطابق با قانون باشه و فاعل به نیت این که میخواد به قانون احترام بگذاره اون رو انجام بده یا به نیت وظیفه اون رو انجام بده پس یک ادعای محوری اینجا شکل میگیره اونم اینه در فعلی که دارای ارزش اخلاقی هست امر محوری اینه که اون فعل به خاطر خود قانون اخلاقی صورت بگیره حالا قانون اخلاقی چیه؟ دارا نگفتیم چیه؟ کانت از همین گزاره سوم وظیفه ضرورت عمل به انگیزه احترام به قانون اخلاقی هست، میاد قانون اخلاقی رو استنتاج میکنه. پس همه این افراد، بله بفرمایید.
این حد بسری تو بخش دینی
فهمید
که اصل سوری،
همین که یعنی قانون دقیقاً یعنی اصل سوری دیگه. قانون همه پیشینه دیگه، اصل سوری پیشین یعنی همون قانون پیشین. چی؟
گزاره
هر چی مرقش هستی یا
میگه
یه چیز خودش. نه دیگه، میگه تمام افعالی، میگه اگر یک فعلی مطابق با قانون بود اون در واقع فعل اخلاقی، با نظر به اینکه فعل اخلاقی فعل قانونمند. اصل سوری یعنی همون قانون،
همون
لفظ قانون رو به اصل سوری. آره. میگه عمل مطابق با قانون، عمل مطابق با قانون پیشین، یعنی قانون اخلاقی قانون پیشین. نه توتولوژی نیست، چون داره میگه قانون اخلاقی اون قانون پیشین است. چی شد الان مبهم؟ چی هست شما اونجا سوال میکنه؟ چی مبهمه؟
جملهش تقابل اضافات داره، یکم فهمیدنی سخت میشه.
حالا
تجربه اضافی پوست دارم.
خب حالا اونا رو یه نگاهی بکنید بعدش. بله.
ذهنی وارد به فعلش نیستند یا هستند؟
کدوم؟ از حیث ذهنی سر... نه هستند، همش هستند.
بعد خط بالا که نتیجه گیری نام بیان.
وظیفه ضرورت عمل و انگیزه احترام به قانون اخلاقی است. حکومت مشده حکومت مولو مسردین یعنی نامه نوشت و خودشون نمونش خود کرد. بله. هیچی اصلا میگیم وظیفه اونیه که کاریه که به نیت احترام به قانون باشه دیگه، با توجه به توضیحات قبلی. یعنی میگیم فعل از روی فعل وظیفه باشه. نه در مورد قانون صحبت کنیم، میدونیم چیزی به نام قانون اخلاقی داریم و میدونیم فعلی ارزشمنده که به نیت احترام به قانون باشه، نه به نیت اون در واقع پیامدی که از در واقع عمل به قانون به دست میاد. یعنی خود عمل به قانون مهمه تو فعل اخلاقی. بله. و اون مفهوم اراده خیر و مفهوم، ببینید دو تا درشه، دو تا مفهوم محوری اینجا وجود داره، اراده خیر و وظیفه. اینا هر دو مفاهیمیه که از فهم عرفی ما داره به دست میاد. یعنی میگم از هر کی فارسی میگه اراده خیر اینه، وظیفه هم اینه. بله یه سوال شما داشتید. نه 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 دقت کنید، میگه عمل اخلاقی فقط اون عملی است که به خاطر عمل به قانون اخلاقی باشه و نه چیز دیگر. نه نقض نمی کنه اصلا اون امر اخلاقی، امر اخلاقی همون قانون است. الان همین الان میخواد این کارو بکنه، الان از همین قانون اخلاقی رو به دست میاره. ببینید این عبارت کانتو میخونم، میگه اما این چه قانونی است که تصور آن حتی بدون ملاحظه اثری که از آن انتظار میرود باید اراده را متعین سازد تا اراده بتواند به نحو مطلق و به هیچ قید و شرطی نیک خوانده شود. اون قانون چیه که اگر اراده به نیت عمل به قانون عمل کرد میشه اراده نیک؟ داریم اینو میگیم دیگه، قانونیه که اگر اراده صرفا به نیت عمل به اون قانون عمل کرد میشه اراده نیک. میگه حال از آنجا که من اراده را از تمامی انگیزه هایی که ممکن است از پیروی از قانونی من نشأت گرفته باشد عاری ساختم، یا این ما وقتی میگیم اراده میخواد به این قانون عمل کنه، یا میگه آقا اراده به این قانون عمل میکنه برای اینکه پول در بیاره، اراده به این قانون عمل میکنه برای اینکه مثلا خوشنامی به دست بیاره، اراده به این قانون عمل میکنه برای اینکه فلان. الان که هیچ کدوم از اینا وجود نداره. گفتیم که اگر یه چیزی بخواد امر اخلاقی باشه باید تمامی این پیامدها رو کنار بگذاریم دیگه. پس حال از آنجا که من اراده را از تمام انگیزه هایی که ممکن است از پیروی از قانون منشأت گرفته باشد عاری ساختم، آنچه باقی میماند چیه؟ چیزی که بیرون از قانون و اراده باقی نمونده که. آنچه که باقی میماند چیزی نیست جز انطباق عام افعال با قانونمندی به نحو کلی، و تنها همین است که باید آن را به عنوان اصل اراده به کار برم. یعنی من هرگز نباید به گونه ای رفتار کنم جز این که بتوانم بخواهم قاعده من قانون کلی شود. یعنی قانون اخلاقی چی شد؟ نفس قانونمندی. این میشه قانون بر این اخلاقی.
قانون کلی
چی؟
قانون کلی
یا قانون بر این اخلاقی؟ نفس قانونمندی میشه قانون بر این اخلاقی. یعنی آه فلان عمل اخلاقی است یا نه؟ میگیم اگر از این قاعده کلی در اومد که من هرگز به گونه‌ای رفتار نکردم مگر اینکه بتونم بخوام این قاعده من قاعده کلی بشه، این میشه قانون اخلاقی. البته دقت کنید این تا اینجا خیلی برای شما معنی متعینی نداره. این قاعده رو باید ازش یه وظیفه خاص رو به دست بیاریم تا روشن بشه چجوری این قاعده کلی میخواد برای ما خوب و بد رو مشخص بکنه. بنابراین ببینید کانت به طور خلاصه میگه فعلی که از روی وظیفه انجام میشه شامل انگیزه‌ای ناظر به تحقق یک هدف شخصی نیست، و از همین مقدمه نتیجه میگیره که صرف قانونمندی به طور کلی میتونه محتوای قانون اخلاقی رو بسازه. این بخش اول کتاب. حالا تو بخش دوم میاد همین رو بیشتر توضیح میده، یعنی میاد این قانون اخلاقی رو شروع میکنه ازش وظایف مشخص بیرون کشیده. ببینید منتها تو بخش اول وارد چه مفهومی تکیه کرد؟ مفهوم اراده خیر و وظیفه. تو بخش دوم دوباره میاد همین قانون کلی رو که گفتیم استنتاج میکنه، این بار با یه روش دیگه این کارو میکنه. اونم اجمالا میگم بعد حالا میرسیم به این که میخواد چجوری از این وظایف رو بیرون بکشه. ببینید کانت میاد تو بخش دوم بر مبنای تفکیک فرامین استدلالش صورت بندی میکنه. میگه ببینید ما مگه دنبال فرمان اخلاقی نیستیم؟ درست اون دنبال فرمان اخلاقی بودیم، اون یه چیزی فرمان برای این اخلاق. بس فکر کنید ببینید اینو توجه بهش داشته باشید که چه اتفاقی داره میفته. خیلی مهم موضوع فهم کتاب و این برنامه رو بخونید. این نکته که دارم میگم مهمه برای اینکه مبدا و مقصد کتاب از دستتون در نره. ببینید کانت میاد چیکار میکنه؟ میاد تو بخش اول عنوان بخش اول رو نگاه کنید. عنوان بخش اول این که از شناخت عقلی عام اخلاقی به شناخت عقلی اخلاقی فلسفه. پس بخش اول از شناخت عام اخلاقی میرسه به چیمه؟ شناخت عقلی اخلاقی فلسفه.
از عرف میره با سنس
بله عمل اخلاقی هست که شخص بخواد اینجوری باشه. بله.
آره. پس این
قانون قانون
یه
قاعده کلی شده و این عمل کاری عمل باشه. نمیگه قانون اخلاقی باید کلی باشه، نمیگه نه باید کلی باشه که.
شما
نه میگه عملی اخلاقی نه اشتباه نمیشین. اینکه خب خاص نه زمین اخلاقی زدین. نه ببینید. بذار یه بار دیگه بخونم. میگه من هرگز نباید به گونه‌ای رفتار کنم جز این که بتوانم بخواهم قاعده من قانون کلی شود. یه تیکش اون جز این که رو احتمالاً جا انداخته. چرا شرعی همونه من تا این از این بعد میاد یه چیزایی دیگه نتیجه میگیره. حالا اینو زیاد هم بگیم. حالا تا اینجا خیلی حرف عجیبی نزده. میگه شما قانون نباید استثنا پذیر باشه. این حرفای پدیدارشناسی نیست. اینجا مشترکه. اونجایی که متفاوت چیه نیستش که اینو تبدیل به یه چیزای دیگه میکنه و از دوره اتونومی بیرون میکشه و بعد اینو برمی گردونه به در واقع حالا موقعی دیگر رو میگه تا اینجا شکل حرف خیلی عجیبی هم نزده قانون افرامه باید قانون کلی باشه نمیشه که من بگم آبا مثلا دروغ گفتم بعد اعتماد نوبات منشور بگم دروغ گفتم خوب این خب چیز جالبی نیستی بگم خیلی چیز خیلی ساده این ایرادی که بعدا بهش میگیرم ولی حالا فعلا وارد این ایراد نشیم خودش این ایراد وارد نمیدونه و از این اتفاقا میاد دستورهای مشخص در واقع متعین میده که شاید بخش دوم کار میکنه یعنی بس بخش اول میاد از شناخت عام اخلاقی شروع میکنه میاد سر شناخت اخلاقی فرضی بله هیچ میخواستم بگم ببینید عام اخلاقی دو تا جنبه داره یه جنبه عینی داره یه جنبه ذهنی داره پس اون گزاره سوم چیزی برای ما میکنه اینه که اخلاقی عمل کردن یعنی عمل مطابق با قانون به نیت انجام قانون بعد میگه اگر اخلاقی عمل کردن یعنی عمل مطابق با قانون به نیت انجام قانون چیزی باقی نمیمونه جز قانونمندی کلی چون هیچ نیتی بیرون از این وجود نداره تنها چیزی برای ما باقی مونه عمل به قانون هست این میشه در واقع نفس قانون اخلاقی ببینید بخش دوم کتاب گذار از ما بعد از طبیعه اخلاق چی به نقل عقل اولیه
برای ما یه ترجمه چیده یه سفر کنم مفهومش همه این ترجمه در طبیعه کرده مبارفت دو رشته مدر از حکمت مردم پسند اخلاق و مردم طبیعه اخلاق
اون پسند دو ها برشت من اشتباه نمیشتم حالا آزم دارش شما تا من سر نمیشتم من خودم گفتم این معنی نداری گذار از حکمت اخلاقی همونو پسند دارم فهمت شما نیست چی به؟
مابده
طبیعه دوستان بعضی ها فکر میکنن بخش در واقع دوم شروعش پایان بخش اوله نه میاد بخواه مبدع عظیمت مستقل من که به نتیجه میرسن یعنی او از شناخت عام اخلاقی میاد به قانون اخلاقی میرسه یه بار از حکمت عام پسند به قانون اخلاقی میرسه یعنی اینجوری میشه بخش یک از اینجا شروع میکنه بخش دو از اینجا شروع میکنه دو داشت میرسه چی به یه جا که اون قانون اخلاقی میرسه خب حالا بخش اول مجموشی نشروع کرد از اون مفهوم وظیفه و اراده خیر بخش دوم از روش شروع میکنه از اون مفهوم فرامین یعنی من میدونم یه سری دستورات دارم دیگه پس محور آموزه در واقع بخش دوم تفکیک و تقسیم فرامین هست تفکیک فرامین ببین من مثلا شما فرض کنید که میگید من تشنه‌ام میگم باید آب بخوری گرسنه باید غذا بخوری میخوام مثلا فلان ابزار رو بخرم میگم باید بریم مثلا حسن آباد ببینید یه فرمان ها اینجوری هم دیگه خیلی هاشون این فرمان هایی رو که همواره ما یک هدفی داریم متناسب با اون هدف به یک چیزی فرمان میدیم بهشون میگیم چی فرامین مشروط یعنی همواره یه هدفی رو مد نظر قرار میدیم برای رسیدن به هدف یه وسیله مورد نیازه میگیم حالا باید برای رسیدن به آن هدف از این وسیله استفاده کنیم به اینا میگیم فرامین مشروط حالا از اونش بگذاریم یعنی یه چیز حالا اونا شارعین سرش توضیحاتی دادن نیست خیلی مهم نیست اینجا برای ما میخوام بگم هر دوتا این هر دوتا مبدا عظیمت مستقل میرسه به قانون اخلاقی اگه بخوام اینا رو واردش بشیم اون وقت باید 14 15 جلسه اخلاق کانفلیکت ببین نکته حالا اینجا چیه پس یه فرمان مشروط داریم که نسبت هدف و وسیله است خان میگه در مقابل این فرمان مطلق اون فرمانی هست پس فرمان مشروط یا فرمان مطلق یا اونجوری که کتاب ترجمه کرده فرمان تنجیزی فرمان منجز فرمان منجز اون فرمانی میشه که غایتی رو بیرون از فعل لحاظ نمیکنه ببینید تو فرمان مشروط همیشه یه غایت بود متناسب با اون میگفتیم این وسیله برای رسیدن به اون غایت ضروریه فرمان‌های منجز غایت بیرون از فعل ندارن. پس دو جور فرمان داریم. فرمان‌هایی که ناظر به یه غایتی هستند و فرمان‌هایی که ناظر به غایت نیستن. حالا کامپیوتر بر مبنای همین تفکیک که بین فرمان مطلق و فرمان مشروط یا حالا فرمان منجز و فرمان مشروع چجوری حالا آن گذاری کنیم؟ همون دیگه مثال نداره، حالا از این میخواد بیرون بکشه. مثالش میشه همون قانون اخلاقی که قبلن گفتم. ببینید داره میگه من میدونم یه سری فرمان ها مشروطن و اینها ارزش اخلاقی ندارن، میدونم یه چیزی هم فرمان منجزه که همون ارزش اخلاقی داره. حالا بر مبنای این که فرمان منجز ناظر به هدف نیست، پس هیچ چیزی باقی نمونه باز جز نفس قانونمندی. دوباره همون استدلالی که اونجا بر اساس وظیفه کرد، اینجا بر مبنای اطلاق فرمان انجام میده و قانون اخلاقی رو به عنوان همون نفس قانونمندی نتیجه میگیره.
از کجا میدونی که همچین فرمان غیر مشروطی موجوده؟
آه از کجا اینو میگه؟
حصر عقلی کرده.
نه اصل این که اخلاق رو مفروض گرفته. گفتم ما تو اینجا به دنبال اثبات موجودیت قانون اخلاقی نیستیم، موجودیت رو فرض گرفتیم، یعنی میدونیم که بالاخره
اول گفتین
که قانون تصدیق خودی رو نه اونا نه قبل از اون گفتم اساسا مبدا عزیمت این کتاب وجود قانون اخلاقیه، قانون اخلاقی موجوده، حالا میخوام پیداش بکنم. آره آره کاملا اینکه ما میدونیم یه فهمی از اخلاق داریم، همه ما یه خوب و بدی رو میفهمیم، اگه یه خوب و بدی میفهمیم یعنی قانون اخلاقی وجود داره. البته هیچ کدوم از اینا نشون نمیده که ما بتونیم اخلاقی زندگی کنیم، اینو بعدا باید ثابت بکنیم. ببینید حالا نگاه کنید، یه بار دیگه استدلال رو برای رسیدن به قانون اخلاقی اینجوری انجام میده. پس استدلال اول بر مبنای چی بود؟ وظیفه و اراده خیر. استدلال دوم بر مبنای چیه؟ تقسیم فرامی. میگه وقتی من امر مشروط رو به نحو عام تصور میکنم، از پیش به مفاد آن آگاه نخواهد بود مگر آنکه شب به من داده شود. میگه آقا این فرمان در چه صورتی درسته؟ در صورتی که بدونم شرطش چیه، یعنی چیه که ما رو میخواد به این برسونه. اما وقتی امر تنجیزی رو، یعنی همون امر مطلق رو تصور میکنم، بیدرنگ میدانم که محتوای آن چیست، زیرا از آنجا که این امر علاوه بر قانون صرفاً در دارنده این ضرورت برای قاعده است که باید با این قانون مطابق باشد، اما قانون در بردارنده شرطی نیست که به آن مقید باشد. خب تنها چیزی که باقی میماند و قاعده رفتار باید با آن مطابقت کند چیه؟ کلیت قانون به نحو عام و در حقیقت تنها چیزی که این ضرورت را نشان میدهد همین مطابقت است. میگه تو موارد قبلی میگفتم این عمل در چه صورتی درسته، میگفتم آقا به چی میخوای برسی؟ اگه میخوای بری مثلا خیابون انقلاب، خب باید اینوری بری، خب هدف معلومه. پس میگم برو این سمت. میگه آقا این برو این سمت از کجا اومد؟ میگم از اونجا که میدونستم میخوام برم خیابون انقلاب. میگم اینو بخور. میگم اینو بخور از کجا اومد؟ گفتم برای اینکه میخواد رفع گرسنگی بکنه. ولی در مورد امر اخلاقی یک هدفی بیرون از امر اخلاقی که وجود نداره، پس چی باقی میمونه؟ نفس این که باید اخلاقی عمل کنم. پس یه بار دیگه قانون اخلاقی رو به این شیوه بر مبنای تفکیک فرامین استنتاج کرد. خب حالا کانت چی کار میکنه؟ کانت میاد بعد از این که این صورتبندی از قانون اخلاقی رو بیان کرد که میشه چی؟ بزن من صورتبندی رو بنویسم. پس نخستین صورتبندی قانون اخلاقی رو میگه پس اخلاقی عمل کردن یعنی چی؟ یعنی مطابق با قانون عمل کردن. نفس قانون مندی میشه چی؟ میشه اخلاقی عمل کردن.
مثلا یعنی تمثیل به این قضیه رسید، چون اون قضایی به یه هدفی هم
از این مقایسه از این هست عقلی میگه فرمان یا باید مطلق باشه یا مشروط باشه. فرمان مشروط که نمیتونه فرمان اخلاقی باشه، فقط فرمان مطلق میتونه اخلاقی باشه. فرمان مطلق هم که هیچ کنه هدفی نداره، چیز بیرون از خودش نداره، پس هیچ کنه کانتنتی نداره، هیچ کنه محتوایی نداره مگر نفس اخلاقی عمل کردن. اینجوری میگه. حالا ببینید بذارید نخست این صورت بندی رو بنویسم، بعد از این صورت بندی به این صورت بندی بعدی منتقل میشه، بعد میاد در اساس این وظیفه خاصی رو استنتاج میکنه. ببینید اول این صورت بندی که بشیدیم اولینا یونیورسال لا فرمول چی؟ قانون کلی اینو میگه، میگه مطابقه قاعده ای عمل کن که از طریق آن همزمان بتوانید اراده کنید آن قاعده بتواند به یک قانونی فراگیر تبدیل شود. اون نفس قانون مادی کلی اینه دیگه، میگه این اول اخلاقیه، میگه این اول اخلاقی میتونه به قانون کلی تبدیل بشه اخلاقی، چون گفتیم اول اخلاقی یعنی چی؟ نفس قانون مادی کلی. بعد ببینید پس ایده چیه؟ میگه اگر تمام انگیزه ها رو ما از اراده عقلانی حذف بکنیم چیزی جز کلیت قانون باقی نمیمونه. بعد کانت این فرمول رو مستقیم باهاش کاری نداره، میگه ببینید از دل این فرمول من میتونم یه فرمولی معادل با این در بیارم که اونو اتفاقا ازش استفاده میکنم. اسم اونو میذاره فرمول قانون طبیعت، فرمول لا ما نیچر. فرمول قانون طبیعت چیه؟ این کانت قبل اینکه اصلا فرمول قانون طبیعت رو میگه، میگه طبیعت چیه؟ ما وقتی میگیم طبیعت منظور از طبیعت چیه؟ میگه طبیعت یعنی کلیت قانون که مطابق با اون یه اثری پدید میاد. وقتی میگم این جهان طبیعی یعنی جهانی که یک سری آثاری مطابق یه قوانین داره در اون پدید میاد. بعد میگه پس طبیعت در معنای عام یعنی وجود قانونمند اشیا. پس اگه طبیعت در معنای عام یعنی این، ما میتونیم یه طبیعت به معنای طبیعت جهان اخلاقی رو هم لحاظ بکنیم. اون چیه طبیعت در معنای خاص؟ میگه بگونه عمل کن که گویی قاعده عمل تو به واسطه ارادت به قانون فراگیر طبیعت تبدیل شود. میگه این میشه قانون برین اخلاقی. و بعد میاد چهار تا مثال بیان میکنه. این خاطر که میگه من یه طبیعت به معنای قانونمندی نیست، طبیعت به معنای قانونمندیه دیگه. پس اگر امر اخلاقی هم یعنی امر قانونمند، امر میتونه امر اخلاقی باشه که گویی بتونه به قانون طبیعت تبدیل بشه. اینجوری میگه. بعد یه مثالی میزنه، میگه من یه سوالی دارم، این چیزی که الان دارم میگم امر اخلاقی هست یا نیست؟ این مثال چیه؟ میگه یه سوال رو مطرح میکنه، یه نفری من میگرده میگه آقا این کار من کار اخلاقی، ما میخوام ببینیم میتونه اخلاقی باشه یا نمیتونه. چی رو برمیگرده میگه؟ اون فرد میگه اگر در بلند مدت حیات من بیش از این که به من خدمت رو اصلا انتظار رضایتمندی رو بده با بیماری تهدید بشه، اون وقت بر مبنای حب ذات من میتونم یک اصلی رو مطرح بکنم، اونم این استش که حق خودکشی داره. یعنی اگر یه فردی تو زندگی رسید به نقطه‌ای که فهمید تو 10 سال آینده دیگه از زندگی لذت نمیبره، این زندگی همواره درگیر درد و رنج و بیماری، خلاصه به زبان خودمون کوفتش میشه این 10 سال، بر مبنای حب ذات هر دو به زندگیش خاتمه میده. میگه آیا این که اگر من میدونم که در بلند مدت فقط درگیر رنج هستم بر مبنای حب ذات هم دارم به زندگی خودم خاتمه بدم، آیا این اخلاقی هست یا نیست؟ اینجا میگه ما از این صورتبندی که گفتیم استفاده میکنیم. اون صورتبندی چی میگفت؟ میگفت ببین آیا این قاعده میتونه قانون طبیعت بشه؟ کدوم قاعده؟ این که هر وقت کسی فهمید که زندگیش دیگه در بلند مدت چشم‌انداز روشنی نداره میتونه دست به خودکشی بزنه. پس ببینید کانت اینو مطرح میکنه، میگه یه قاعده برای آدم خاص. ما گفتیم یه قاعده در صورتی میتونه اخلاقی باشه که بتونه یه قانون عام بشه دیگه، چون اصلا اخلاق غیر از قانونمندی نبود که، قانونمندی همون که قانون عام باشه دیگه. پس ببینیم حالا با توجه به قانون طبیعت که گفتیم صورتبندی قانون طبیعت، میگیم آیا میتونیم یک طبیعتی رو درک بکنیم که در اون موجودات مطابق این قاعده عمل میکنن؟ یعنی همه موجودات هر وقت که اینطوری شد یه همچین رفتاری میکنن. پس ببینید تا اینجا میگفتیم اگه من اینجوری بودم اینجوری عمل میکنم، حالا اگر من اینجوری عمل میکنم رو تبدیل میکنیم به چی؟ به یه قانون کلی. اون قانون کلی اسمش رو می‌ذاریم قانون طبیعت، law of nature. میگیم چی؟ میگیم این یک قانونه، جهان شمول طبیعت است که تمام موجودات از روی حب ذات این را به یک اصل تبدیل میکنن که اگر در بلند مدت رنج بیماری از افق رضایتمندی بیشتر باشد، حیاتشان را چی؟ خاتمه میدن و از بین میبرن. آیا این نمیدونه یه قانون فراگیر طبیعت باشه؟ یه قانون کلی شده که هر موجودی اگر دید که در بلند مدت چشمنداز زندگیش مثبت نیست، از روی حب ذات میتونه خودکشی بکنه. اینجا کانت میاد میگه که این قانون در تناقض با یه چیز دیگه ای قرار میگیره. اون چیز چیه؟ به اینجا یه قاعده ای رو داره مطرح میکنه که اگر ما به این قاعده توجه نداشته باشیم نمیفهمیم چرا این نمیتونه یه قانون طبیعت باشه. به این گفتیم این موجود از روی چی به زندگیش خاتمه میده؟ خب بذار، خب بذار، یعنی اینکه آدم میخواد از نفس خودش سیانت کنه دیگه. تناقض همین. اون چیزی که میخواد منشأ سیانت از نفس باشه، منشأ چیه؟ نابودی نفسه. پس ببین اینجا یه مقدمه‌ای رو داره. اون مقدمه هم اینه. اگر احساسی باشه، چه قایت طبیعی آن در تولید پیر قرار بگیرد، آنگاه تناقض‌آمیز است. طبیعتی را فرض کنیم که در آن قانونی وجود دارد که تحت شرایطی همواره نقیض زندگی را تولید می‌کند. یه نکته به طور ضمنی اینجا فرض گرفتیم، یا با این حب ذات بود همواره قایت طبیعیش سیانت از نفس بود، ولی الان ما یه طبیعتی رو فرض گرفتیم که در اون حب ذات داره سیانت از نفس رو نفی میکنه، پس این طبیعت تناقض‌آمیزه، پس این نمیتونه به یه قانون عام اخلاقی تبدیل بشه. پس ببینید حب ذات که کارکردش حفظ و ارتقاء حیاته، در شرایطی کارکردش چی شده؟ پایان دادن به حیات. نه، این احساس تناقض‌آمیزه و چون این طبیعتی ناممکنه. بنابراین ببینید کانت اینجا با فرض طبیعتی که در اون حب ذات حیات رو فرض حفظ میکنه، داره نتیجه میگیره که اون قاعده نمیتونه به یه قانون طبیعت بدون تناقض تبدیل بشه. چرا؟
چون
حب ذات نه، حب ذات منظور سیانت از نفسه، نه ماکسیمم بودن لذت.
این
چرا غلطه؟
به خاطر
اون ذاتی که می‌خواد خودت رو بکشه. خب ذات
یعنی
کلیکس زدن. آره. پس کلیکس زدن
تا
خوشتنا رو بخوام جدا کنم. آره.
اینه که اون
اول
که
گفت خوش تزوع نداشت. تزوع کردن که ذات یعنی سیانت از نفس. البته تناقض بودنش این نیست که، ببینید دقت کنید. ممکنه یه انسانی از روی حب ذات خودکشی کنه، اینش اصلا مسئله نیست، صدتش این است که نفهمیده دیگه. تناقض بودنش دقیقا از این جهته که به طور کلی وقتی حب ذات هدفش سیانت از نفسه، تو از روی حب ذات میخوای یه کار دیگه بکنی، بعد اینو تبدیل به قاعده میکنی، تناقض آمیز بودنش وقتی که این به قاعده تبدیل میشه.
با یکی بگی من به خاطر اینکه لذت بیشتری از زندگی ببرم کنم و میخوشم
لذت از زندگی
ببرم
این که بزرگ
من
بخاطر
اینکه
لذت بیشتر
از زندگی ببرم
و الان
بیشتر میشه
خودکشی میکنم. نه ببین، الان سوال دیگه رو داریم مطرح میکنیم. ببین در مورد سوال اول، مشخصه که اون صورت بندی که کردیم نمیتونه خودکشی رو تجویز بکنه، ولی اگه شما اونو مطرح بکنیم اون دوباره باید بریم توی تحلیل قرار بدیم ببینیم در میاد در نمیاد. من الان در مورد اون نظری ندارم، ولی به طور کلی
ما همین نتیجه ازش استفاده
شد. نه میدونم داری چی میگی. به طور کلی این انتقاد به اخلاق کانت وارد هست که چون اون قانون کلی قانون سوریه بعضا میشه امری رو که ما شهودن غیر اخلاقی میدونیم رو بدون تناقض تبدیل به یه امر کلی بکنه. این انتقاد بهش وارد شده. اینو بعدا تو بحث هگل یه اشاره بهش خواهم کرد. الان اون در واقع انتقاد به فرمالیسم کانتیه، یعنی میگن قانون اخلاقی نفس قانونمندیه، محتوا نداره. پس تو میتونی یه امر غیر اخلاقی رو بدون تناقض چیکار بکنی؟ اگر بتونی امر اخلاقی یه امر غیر اخلاقی بدون تناقض اراده بکنی، این در واقع آزمون تو اون رو رد نمی کنه.
آزمون کانت دست خود متکلمه که میتونی یه جوری صورت بندی بکنی که
تناقض نه نه ببین دست خود متکلمه تو میتونی تناقض رو بیرون بکشی، ولی واقعا ممکنه یه اموری باشن که اخلاقی نباشن به نظر ما، ولی بدون تناقض بشه اونا رو اراده کرد. بله چنان کلی فقط کلیت بیاش بینیم مشکل میخوره دیگه.
چرا من متوجه نمیشم که چرا کلیت با تناقض در تضاد؟ یعنی نمیشه که امری کلی باشه در این حال دارم خودش عملا اونجا
نه 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 به اینجا اینو نمیگه. حالا میگه من میخوام یه طبیعت رو تصور بکنم که در اون طبیعت اگه آدم ها هر کس هر انسانی تو مخمصه افتاد از رو حب ذات حق خودکشی داره. چرا این تناقض آمیزه؟ چون حب ذات برای سیانت از نفسه، حالا حب ذاتی که همواره برای سیانت از نفسه شده برای خودکشی، این تناقض آمیزه.
آیا امکانش هست؟ یعنی در جزء امکان هست
که
کسی
به جهت
حب
ذات خودکشی مهم نیست. ببین نه ببین از دقت کن
آخه من
متوجه نشدم. نه نه نه
اگر در جزء باشه
نه نه
امکان عملی در رخ داده در خود
امکان نه ببین امکان ببین همین الانم در جهان امکان داره همه آدما خودکشی کنن. این داره امکان اخلاقیشو زیر سوال میبره. میگه ببینید چه چیزی امکان اخلاقی داره؟ اون چیزی که بتونه به قانون کلی تبدیل بشه. آره. ببین اینکه این آدم خودکشی میکنه، 10 تا آدم، 100 تا آدم، 1000 تا آدم.
متناقض میتونه کلی بشه. یعنی با این توصیفی که کرد،
یه امر متناقض داره که قابلیت نداره که
کلی بشه.
نه. از این ور داره میگه. میگه آیا اگر بهش کلیت دادیم، تناقض داره یا نداره؟ یه وقتی بهش کلیت میدیم تناقض داره. اگر اون کلیت منجر به تناقض شد، یعنی به عنوان قانون اخلاقی پذیرفتنی نیست.
تناقض در جزء پس وجود
نداره،
وقتی کلی میشه
تناقض نه 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 تناقض در جزء اصلا موضوعیت نداره. اصلا وقتی قانون میشه آیا به تناقض منجر میشه یا نمیشه؟
آخه این اولش که استدلال کردید فهمید که از روی حقوق ذات خودش رو بکشد، این متناقض است.
نه از روی تناقض به ذات خودش رو بکشد، وقتی تبدیل به قانون میشه یعنی چیزی که میخواد اینجوری عمل بکنه اونجوری عمل میکنه. یعنی اف که سیانت از اف که به ذات باشه میخواد به سیانت از نفس تبدیل بکنه، اف که به عنوان در واقع باشه به ذات میخواد از نفس سیانت بکنه، میشه افی که از نفس سیانت نمیکنه. این وقتی شکل قانون کلی پیدا میکنه تناقض پیدا میکنه.
اینجا ناشی از ذات خودش
نیست،
ناشی از اون
ویژگی های
خودش به همراه
صفت
کلی بودن
این تناقض ایجاد میشه. آره. اصلا تو جزئیات ببین، تو جزئیات مهم نیست. وقتی کلی میشه یعنی یه طبیعتی که میخواد اینجوری باشه اینجوری میشه. یعنی یه طبیعتی که قانونشینه قانونشین نیست. به همین خاطره که میگه آیا میتونه قانون طبیعت باشه؟ تناقض اونجاست. وقتی جزئیه که اصلا به قانون تبدیل نشده.
بعد اینو میگم که عملا امکان
وقوع
داشته باشه.
اصلا مهم نیست. اصلا امر مدل اینا امر نورماتیو صحبت میکنید. همین من یه مثالی همیشه اینجا میزنم، این حواستون باشه. این میگم که من اصلا رفته بودم برای بچه‌ها تو کلاس خودم زیاد زدن رفته بودیم سمت یه روستای تو لرستان برای خدمتستانی. اونجا یه روحانی همراه ما بود. ما رفتیم اونجا مثلا به قول خودمون زمین رو می‌کندیم و اینا میگن مردم نصیحت می‌کنه. یه شماره دادن داره می‌خنده. گفتم چی شده؟ گفتم رفتم توی روستایی برای مردم صحبت می‌کردم، می‌گفتم که دو تا خواهر رو همزمان نمی‌شه آدم در واقع به عقد خودش در بیاره. یه دفعه دیدم یه پیرمرد یه وسط مسجد داد زد. گفتم آقا چیه؟ چی شده؟ اون مردی که تو چی می‌بینی مشغول بود، دو تا خواهر و مادرش ستایشون با هم گرفته بود. بعد من کلی طول کشید بینم میگم آقا این نمیشه، نه که نمیتونی این کارو بکنید، یعنی مجاز نیست. ببین ما اینجا در مجاز بودن داریم صحبت میکنیم. اصلا مهم نیستش که یه نفر این کارو کرده نکرده، خب اون کرده نکرده اصلا مهم نیست که. داره میگیم این به عنوان یه هنجار آن قابل پذیرش نیست. اصلا مثلا ما در امر نورماتیو داریم صحبت میکنیم، نمیگیم که تو جهان واقعی، تو جهان واقعی که معلوم آدم ها از این تقطی میکنن. یونیورسالایز باشه، قابل کلیت باشه. یونیورسالایز لول میگه خودش، یعنی جهان شمول بشه، یعنی تعمیم پیدا بکنه.
اشکال با تجربه میتونی مطلق بودن و که وقت جز به کل معنی نده، مطلق و مقید داره.
نه نه، وقتی که یونیورسالایز شد اون وقت میفهمیم قانون اخلاقیه، اون وقت برای همه انسان ها در هر شرایطی در واقع منجزه و ضرورت پیدا میکنه. خب بله بله بله، بفهمت شما بفهمت. بله
برای اینکه مقنجانتیش خودشون میکشن، خب این کار رو انجام میده. از اون طرف هم اگه نگاه کنیم به اینکه چرا این نمیشه یه قانون کلی باشه، چون از اون طرف هم مثالی هست که کسی از روی حفظات با اینکه رنج داره با اینکه درد داره خودش رو نمیکشه.
نه نه نه، این دلیلشی نیست. به این بعد نفهمید چرا کشتن از روی حب ذات اخلاقا مجاز نیست؟ چون وقتی اینو تبدیل به یه قانون عام تبدیل میکنیم، طبیعتی که در اون حب ذات باید منشأ صیانت از نفس باشه، شده طبیعتی که در اون حب ذات منشأ صیانت از نفس نیست. این تناقض. یه نفر یه سوال داشت. بله. این یکی از اشکالاتشه، یه مقدمه تجربی. این اشکال راست که آقای خان مگه نمیگفتی باید پیشین باشه؟ قانون اخلاقی پیشین شد، همین قانون اخلاقی رو مستقا که میره مقدمه های تجربی میاد وسط. اینا اشکالاتی که وجود داره.
مقدمه تجربی معنی برای لفظ؟
نه، مقدمه تجربیه. چون از کجا من حب ذات داره سیانت از نفسه؟
معنی سیانت
نه، میگه من خودم دوست دارم، اتنا چون خودم دوست دارم میخوام مثلا رنج نبرم. حب ذات رفتی به سیانت از نفس نداره، این کاملا یه فکت تجربی. نه نه نه، اونا رو بذارید کنار. اون که آدم هایی که به لحاظ ذهنی مشکل دارن بذارید کنار. حب ذات تو جهان ما برای سیانت از نفس ممکنه یه جای حب ذات چون این معنای چیزی نداشته باشه. حب ذات یعنی حب ذات، چرا توی سن اصلا یه مقدمه مفهومی نیست. حب ذات یه چیز، سیانت از نفس یه چیز دیگه است. این که حب ذات و سیانت از نفس رو هم میافتن یه امر تجربیه. نه، مهم نیستش که من خواهم دوست دارم نه دوست دارم، مثلا نیستش که اتفاقا چون خودت دوست داری، دوست داری زیاد رنج نکشی. نمیشه این حرف بزار ببینید. بله بله،
این تناقضی
که مطرح میکنه در جهت خاص، چون باید کلیت داشته باشد، باید بدون تناقض بتواند چی؟ میگه چون قانون ما، ببین اینجوریه، یه قانون ما باید کلیت داشته باشد، اون میشه فرمول یونیورسال لا. بعد اینو میذاره کنار، از در این که میگه قانون باید کلیت داشته باشد، میگه ببینید وقتی قانون باید کلیت داشته باشد، معادل این که گویی این میتونه بر یه طبیعتی حاکم بشه. تو کلیت داشتن قانون یعنی طبیعت هم همینه دیگه، اینجوریه که برش قانون کلی حاکمه. حالا شما میتونید تصور بکنید یه طبیعتی داشته باشید که توش خودکشی کردن از روی حب ذات قانون کلی باشه. میگیم نه، چون این تناقض آمیز اینجوری داره میره جلو. ما نمیدونم موجود عقلانی صحبت میکنیم، باز بعضی حیوان میگه، بعضی آدما هم این کارو میکنن، باز اون مثالا رو برای همین زدم. آقا مثالا نزدن برای که بخندید، که زدن برای اینکه اینو بفهمید. ببین دارین در مورد اینکه تو واقع چی اتفاق میفته رو نمیگیم. آره بله، چی منظور چیه؟
یعنی بعضی حیوانات اتفاقا همین کارو
دارن، چیکار میکنن؟
یعنی مثلا اول خودشون میکشه در موقع
از روی حب ذات
تجربه.
آها خب خب، حالا باش اون یه واسه دیگه، اون یه واسه دیگه. بله،
در واقع این استدلال رو به این خاطر رد کردیم که این
رفتار
موشه چون به تناقض
می‌رسه، یعنی طبیعتی رو این گونه بدون تناقض نمیشه تصور کرد.
حالا اگر به جای اینکه به تناقض فرض کنیم، از این زاویه بهش نگاه کنیم، قبلا گفتیم که به لحاظ اخلاقی مکانی بر وظیفه است و وظیفه هم در واقع لازمش یک ضرورت بیدی و انگیزه احترام، در حالی که این توبه به خاطر اینکه اصولا حالت عباده داره نمیتونه به وظیفه تبدیل بشه، امکانه تبدیل شدن.
خب چرا نمیتونه؟ کانت داره میگه اگه همه اینا رو بخوایم تبدیل به این معیار بکنیم یعنی قابل یونیورسالایز شدن نیست. یعنی همه اینا رو تبدیل کردیم به این، یعنی همه اینا رو گفتیم که اون فرمول را یونیورسال را در بیاریم. خب بذار من اینا رو سریع‌تر بگم، مثال زیاده، برید تو خود کتاب نگاه بکنید، اون سه تا مثال دیگه هم زده، بعد اینا رو دوباره به نحوهای دیگه هم توضیح میده. من دیگه برای اینکه در واقع فرصتمون کم بود اونا رو واردش نمیشم. پس ببینید تا اینجا یا SQL گفتیم اون قانون کلیه بود، گفتیم قانون اخلاقی چیز قانونمندی به طور کلی نیست، بعد FTN گفتیم، قانون طبیعت رو گفتیم، یعنی گفتیم امر اخلاقی یا قانون اخلاقی اون چیزیست که بتونه قانون طبیعت بشه. حالا کم کم کانت میاد یه مقداری اون جنبه های کانتی قضیه رو پررنگ‌تر میکنه، میاد از این یه چیز دیگر رو نتیجه میگیره، اونم صورتبندی قانون انسانیت هست. اینجا خیلی جالبه، یعنی قانون بعدی قطع عنوان قانون انسانیت
هست. فصل دو هست؟
بله؟
فصل دو این
هست؟ آره آره، فصل سه رو خواهم گفت. خیلی باشه. پس قانون بعدی قانون انسانیت. ببینید کان تو این بحث میاد به مفهوم اراده تکیه میکنه و محتوای اراده رو به مسابقه قایت مطرح کنه. تا اینجا ما چیزی به عنوان قایت مطرح نکرده بودیم دیگه، نفس قانونمندی بود. کانت میاد میگه آنچه به اراده همچون بنیاد عینی خود تعین بخش آن خدمت میکند قایت است و این قایت اگر از جانب خرد داده شود باید برای تمام موجودات عقلانی برقرار باشد. به اولین باری که داره بحث قایت رو مطرح میکنه. این مسئله چیه؟ مسئله این هستش که میگیم آقا بالاخره این فعل اخلاقی مثل هر فعلی به یه چیزی جهت داره یا نداره؟ این داره. منتها مسئله این هستش که اون قایته چیه؟ یعنی اون قایت چیه که مثل اراده خیر بتونه دارای ارزش فی نفسه باشه؟ کانت اینجا برمیگرده میگه ببینید هر چیزی رو بخواید لحاظ بکنید میشه همون امور ممکنی که میخواد اراده ما رو به نحو چی؟ تجربی و طبیعی متعین بکنه. پس تنها قایتی که میتونه اینجا وجود داشته باشه و به نحو طبیعی و تجربی متعین نشه که بخواد اراده ما رو به اراده مشروط تبدیل بکنه همون انسانه. یعنی انسان و هر موجود عقلانی قایت فی نفسه هستش. این ادعایی که امکان میکنه. بس ببینید انسان به مثابه قایت فی نفسه میشه چی؟ میشه بنیان فرمان اخلاقی. و بنی اساس کانت صورتمندی سوم رو مطرح میکنه، اونم چیه؟ میگه هم برای خودت و هم برای دیگران ارزش مطلق موجود خدایین را به عنوان قایت فی نفسه قائل باش و به همین دلیل با آنها هرگز به عنوان وسیله رفتار نکن، بلکه همواره با عنوان قایت فی نفسه رفتار نکن. یعنی تو فرمول سوم داریم که انسان قایت فی نفسه است. عمل اخلاقی عملی است که با انسانها به مثابه وسیله رفتار نکنه. ببینید تو فرمول اول چی میگفت؟ میگو عمل اخلاقی یعنی قانونمندی کلی. تو فرمول دوم چی میگفت؟ میگو عمل اخلاقی یعنی عملی که بدون تناقض بتونه قانون طبیعت بشه. تو فرمول سوم چی میگه؟ میگه عمل اخلاقی اون عملیه که با انسان به مثابه قایت فی نفسه رفتار کنه، مثابه وسیله رفتار نکنه. حالا همین اساس میگه خودکشی غیر مجازه. چرا؟ چون تو خودکشی شما داری از خودت که قایتی برای وسیله استفاده میکنی برای پایان دادن به رنج، اینجوری استدلال میکنی. پس ببینید یک چیزی به نام انسان در جهان به مثابه ارزش مطلق تحقق بالفعل داره. نه اینجا ممکنه یه ایرادی به ذهن بیاد، اونم این هستش که آقا تو اون اولا میگفتی هیچ چیزی به خاطر پیامدش نباید ارزیابی بشه دیگه، همون بخش اولی میگفتی. ببینید نکته اینجاست که توی پیامدگرایی اون چیزی که ارزش فعل رو میسازه اون وضعیت مطلوبیه، اون پیامدیه که در جهان وجود نداره و با فعل ما به وجود میاد. اگر اون پیامد تحقق پیدا کرد اون فعل اخلاقی، اگر تحقق پیدا نکردم که فعل اخلاقی نیست. در حالی که این فرمول انسانیت داره میگه انسانی که در جهان محقق هست قایت فی نفس است. پس یه چیزی به نام انسانیت ارزش اخلاقی پیدا میکنه و هر فعلی که در احترام به شخصیت تک تک انسان ها خودم و دیگران به عنوان ارزش مطلق این جهان شکست بخوره، این فعل اخلاقی نیست. معیار چیه؟ با دیگران و خودت به مثابه وسیله رفتار نکن. و خودکشی هم که عرض کردم معادله این که انسان خودش رو به وسیله تبدیل. خب صورت بندی بعدی تحت عنوان اتونومی ازش یاد میکنه. اینجا داره کم کم اون سبقه های خاص اخلاق کانتی در میاره. گفتم اول یا خونساست بقول آقای آزمان دکتر آزمان آمده میگن که اینکه خب شبیه همون میشه که با یه چیزی با بقیه رفتار کن که دوستایی با خود رفتار کن، ولی اینکه انسان غایت فی نفس است و بعد این اتونومی، اینا سبقه های سکولار اخلاق کانت رو داره تقریبا برای ما شکل میده. ببین ایده اتونومی چیه؟ ایده اتونومی اینه تنها اون چیزی که خودمون از پیش اراده کردیم میتونه بدون یافتن نفعی افزون برای توضیح چرایی اون اراده بشه. یا آقا من میگم یه عمل اخلاقیه، چرا اخلاقیه؟ به این خاطر که چی؟ فران وضعیت رو ایجاد میکنه. میگم که اخلاقی نیست، یعنی عمل اخلاقی اون عملی نیست که اگر گفتیم چرا اخلاقی شد بگیم چون یه وضعیت خاصی رو ایجاد میکنه و یه در واقع نفع و فایده برای ما داره. میگه بس اگر همه این حالتها رو بذاریم کنار، تنها چیزی که باقی میمونه اون هستش که خودمون اون رو از جانب خودمون اراده کردیم بدون اینکه به امر بیرون از خودمون نظر داشته باشیم. پس قانون اخلاقی میشه همون قانونی که خودمون از جانب خودمون وضع میکنه، نه اینکه یه چیزی اون رو بیرون از ما داره وضع میکنه. بنابراین فرمول آخر میگه اراده قانونگذار از هر نفعی مستقله. و صورت بندیش اینه، برای اراده‌ای که قانونگذار والاست ناممکن است که به هیچ نفعی وابسته باشد، زیرا چون این اراده وابسته‌ای به قانون دیگر نیاز خواهد داشت که نفع آن حب ذات را به شرایط اعتبار قانون آن محدود نمایده. بنابراین ببینید شما وقتی میخواید اراده قانونگذاری داشته باشید که به نفع وابسته نباشه، یعنی چی؟ یعنی اراده قانونگذار خودش از جانب خودش قانونگذاری بکنه. و از همینجا منتقل میشه به فرمول آخر. من یه مقدار میخوام سریع بگم، یه مقدار زیاده بحث اون دارم، اون رو میگذارم به جلسه آینده. چی؟ خب اشکال نداره، اینا خیلی مهم نیست، اون اصل بحث رو گفتم، فقط میخوام مضمون این فرمول ها رو بدونیم. پس ببینید فرمول انسانیت چی میگفت؟ میگفت انسان به مثابه غایت فی نفسه. فرمول اتونومی میگفت چی؟ خودقانونگذاری انسان. و فرمول آخر فرمول قلمرو غایاته. ببینید فرمول قلمرو غایات هم میگه هر موجود عقلانی باید به گونه‌ای رفتار کند که از طریق قواعدش همواره عضوی قانونگذار در یک قلمرو کلی غایات باشد. یعنی انسان به مثابه قانونگذار باید به گونه‌ای رفتار کنه که گویی داره برای همه انسان‌ها قانون می‌گذاره. بنابراین داره اینجا وحدت نظاممند موجودات عقلانی رو ذیل قوانین مشترک مطرح می‌کنه. یعنی انسان بر قلمرو جمعی به گونه‌ای قانون می‌گذاره که با دیگران به مثابه هدف رفتار میکنه. این میشه بحث ما تا آخر بخش دوم. پس تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ به تا اینجا اتفاقی که افتاد این هستش، ما اومدیم از یه فهم عرفی شروع کردیم، یه صورتبندی از قانون اخلاقی بیرون کشیدیم و بعد چیکار کردیم؟ این صورتبندی ها رو با چهار تا صورتبندی معادله دیگه هم بیان کردیم که این آخرش هم فرمول آف رن آف امز و اینا ما هم معادل هم میکن میگه اینا با هم معادل هم. اینا به چه دردی میخورن؟ هیچی. یه جاهایی شما بر اساس مثلا اولی نمیتونید تنگ تکلیف کنید چی امر اخلاقی، میری سراغ دومی، بعد با دومی میری سراغ سومی. یعنی اینا به این کمک میکنن که یه جاهایی که یکیشون به ما نمیتونه برای تعیین تکلیف کمک بکنه، بریم سراغ بقیه که معادل هم هستن. یعنی اینا مفهوما معادل هم هستن، گرچه در مصداقا بعضیش ممکنه اثر کنه بعضیش اثر نکنه. خواستید خودتون برید در واقع این متن کتاب رو بخونید ببینید از اینا چجوری داره استفاده میکنه. ما تو ببینید تا اینجا کانت چیکار کرده. تا اینجا کانت کاری که کرده این هستش که داره میگه یه چیزی داریم به نام فرمان اخلاقی، این از صورت بندیاش همون الان میدونیم، حداقل میدونیم که این چیه و دیدیم که چجوری ازش استفاده کرده. سه تا صورت بندی معادل هم داره، این هم همون فهمیدیم. ولی حالا سوال اصلی اینه، آیا انسان ذیل این قانون اخلاقی قرار میگیره؟ ببینید اگر من بگم این انسانی که الان اینجا قرار گرفته، من الان اینجا نشستم و یکی بیاد تمام افعال من رو بر اساس قوانین طبیعی توضیح بده، بگیم این الان فلانی تشنه شد آب خورد، یه مقداری این آفتاب زد تو کلش فوش داد، گرسنه شد کفش رو در آورد پرت کرد، آقا این که خب همه کنشاش طبیعی بوده، نه اون آب خوردنش طبیعی بوده، نه خلاصه اخلاقی بوده، نه اون فوش دادنش بار اخلاقی داره، نه اون لگد پر، نه همش کنشای طبیعی بوده.
فوش دادن که
بار اخلاقی داشته باشه داری؟ چی؟ آره خب نه نه تمام مسئله اینه دیگه، ببین تمام مسئله از اینجا شروع میشه که اگر شما انسان رو به عنوان یک موجودی در نظر بگیرید که کنشهاش به نحو طبیعی متعین میشه، هیچ وقت نمیتونید انسان رو ذیل چی قرار بدید؟ ذیل قوانین اخلاقی قرار بدید. و ببینید ما الان همین تبیین های امروز در حال تبیین های قدیم، کاملا ممکن است شما انسان رو به عنوان موجود طبیعی در نظر بگیرید و تمام کنشهاش رو بر اساس قوانین فیزیکی بیان بکنید. چه چیزی باعث میشه که من بتونم انسان رو ذیل قانون اخلاقی قرار بدم؟ یعنی تا اینجا ما قانون اخلاقی رو پیدا کردیم، از اینجا به بعد باید چیکار بکنیم؟ از اینجا به بعد باید ثابت بکنیم قانون اخلاقی برای انسان هم دارای اعتبار هست. این کاری هستش که کانت در کجا انجام میده؟ در بخش سوم کتاب انجام میده. بخش سوم کتاب رو من خدمت شما عرض میکنم. بعدش یه اجمالی در مورد یه چیزی که میخوام بگم خدمتتون، اونم اینه کانت بعد از اینکه اومد تو بخش سوم قانون اخلاقی رو بیرون کشید، درخشید بعد تو بخش سوم نشون داد قانون اخلاقی برای انسان هم معتبر هست، اعتبار قانون اخلاقی رو برای انسان استنتاج کرد، میاد یه کتاب مینویسه به نام چی؟ به نام نقد عقل عملی. تو این کتاب بعضی از ایده های این کتاب رو بازبینی میکنه، یعنی تو نقد عقل عملی بعضی از ایده های گران ورک بازبینی شده. ما کاری با اون بازبینی ها نداریم، ما بحث های خیلی خاص کانت پژوهان هست، ولی شنیدید میگن کانت در نقد اول خدا، نفس و جهان رو به عنوان اموری میپذیره که ما نسبت به اونها معرفت نداریم ولی در اخلاق خودش به اونها تعهد پیدا میکنه. اینو تو اینجا توضیح میده، کتاب نقد عقل عملی توضیح میده. من اجمالاً برای شما توضیح خواهم داد چرا ما اگر قانون اخلاقی رو پذیرفتیم باید به خدا، فناناپذیری نفس و آزادی هم تعهد پیدا کنیم. این مسئله است که توضیح میدم و بعد از اون وارد توضیح اجمالی ایده سیاست کانت میشم و بعدش هم وارد سعی میکنم که در حد یه جلسه در مورد ایده اخلاق و سیاست در هگل توضیح بدم، یه درک اجمالی از این مسئله توی هگل پیدا کنم. البته چیزی که نوشته بودم این بود که تمام بحث کانت رو امروز بگم، منتها عملا اگه بخوام بگم تقریبا یه جلسه دیگه نیاز داریم دیگه نشود. خب اگه فرمایش دارید در خدمت شما هست. بله 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 بله. خب ما اول باید نشون بدیم که انسان موجود اخلاقی ناقص هست، یعنی انسان غیر از اینکه جنبه طبیعی داره جنبه عقلانی هم داره اولا، و نکته دوم میتونه از این وظایف تبعیت کنه، یعنی جنبه عقلانیش اون جنبه طبیعیش سوال میشه. بله
همین که ما یه جایی با امیالمون مبارزه میکنیم این نشان دهنده
ای نیستش که ما تظاهرا یه امر اخلاقی، اینو بعدا توی چیز نقد عقل عملی اینجوری استدلال میکنه ولی اینجوری استدلال نمیکنه.